ببینید گاهی وقتها ممکنه که حالا شیطنت‌هایی رو هم ما در این زمینه ببینیم. مثلا هواداران افراد ممکنه که هوادار حتی حالا ممکنه هوادار فرد باشه یا حتی گروه‌های معاندی که ما میشناسیم و برای ما ممکنه که در فضای مجازی هویتشون مشخص نباشه، ممکنه به اسم هوادار یک گروه حمله بکنن به گروه دیگه یا به نامزد گروه دیگر و بخوان که تخریب بکنن. پس ما صرف این که یک فردی اومده حمله کرده، حالا چه به عنوان نیت فردی خودش چه به شکل گروه های معانده خاص، نمیتونیم این رو در واقع به رفتار اون نامزد خاص منتسب بکنیم. اون چیزی که برای ما ملاک محسوب میشه این هست که مثلا ما رفتار خود فرد کاندیدا رو در مناظراتی که داشتیم و قبل در واقع در معرض دید ما قرار دارن میتونیم بریم مرور بکنیم و ببینیم، نوع برنامه هایی که به ما ارائه دادن رو بریم مرور بکنیم و ببینیم، و اینجا مرجع اصلی و رسمی ما میتونه همین شبکه هایی باشه که به صورت رسمی در کشور ما برای نامزدها راه اندازی شدن، چه در روبیکا چه در تلویزیون و سایر پیام رسان ها، همگی در واقع این امکان رو برای ما فراهم کردن.
بسیار خانم دکتر وسالی، خواهشی که ازتون دارم اینه که یه چند لحظه به ما فرصت بدید، شما هم یه نفسی بکشید، یه رفت و برگشتی داشته باشیم که امکان خدمتتون.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
اگر تازه به جمع شنوندگان ما پیوستید، بدونید که دستور کار داره تقدیمتون میشه به صورت زنده از رادیو ایران روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و روی موج ام ردیف 558 کیلوهرتز. امروز داریم درباره سواد رسانه‌ای صحبت می‌کنیم و اگر که دوست دارید با ما هم کلام بشید، 30900 شماره پیامک ماست، 220 486 و 220 5009 هم شماره تلفن ها. کماکان سرکار خانم دکتر وسالی، مدیر عامل محترم انجمن سواد رسانه‌ای همراه من هستند در این گفتگویی که چند دقیقه از اون رو پشت سر گذاشتیم. و حالا خانم دکتر وسالی، به نظرم میرسه که بهتره که صحبت از این بکنیم که ما چجوری میتونیم سواد رسانه‌ای رو کسب بکنیم. یه سری کتاب هست، یه سری مقالات هست،
آموزش‌های خاص وجود داره در این زمینه، همونطور که ما صبوری میکنیم برای اینکه فرزندانمون الفبای خواندن و نوشتن رو یاد بگیرن و برای اینکه الفبای نوشتن رو یاد بگیرن یک سال تمام صبر میکنیم، لازمش این هست که ما هم برای یاد گرفتن الفبای استفاده از رسانه ها حتما زمان بگذاریم و این زمان گذاشتن برای اینکه ما سواد رسانه‌ای رو به شکل اصولی یاد بگیریم اهمیت بسیار زیادی داره. هر چیزی، هر علمی به هر حال کپسولی با یک قرص و آمپول به دست نمیاد و مسلمه که باید ما شیوه های دقیق اون رو یاد بگیریم. در غیر این صورت ما گرفتار کلیشه هایی میشیم که دیگران به اسم سواد رسانه‌ای به ما عرضه میکنن. خیلی وقتها ممکنه که ما جاهایی رو، تحلیل هایی رو از افرادی بشنویم که به اسم سواد رسانه‌ای به ما ارائه میشه. البته این به این معنا نیست که بگیم اون فرد داره غلط میگه یا مثلا تحلیلش تحلیل نادرستیه، اما ارائه کردن تحلیل به معنای یاد دادن سواد رسانه‌ای نیست. سواد رسانه‌ای دادن ابزاری هست برای اینکه خود ما به تحلیل برسیم، خود ما بتوانیم مثلا با نشانه شناسی، با مهندسی معکوس پیام و مانند اینها بتونیم نتیجه درست بگیریم از مشاهداتمون و پیام‌هایی که دریافت می‌کنیم. بنابراین حتما توصیه می‌کنم که دوستان در به خصوص حالا در فصل تابستان، این فرصت برای خانواده‌ها بیشتر فراهم هست که در کلاس‌های سواد رسانه‌ای شرکت بکنن و در منابع معتبر محاله در انجمن سواد رسانه ایران به شکل در واقع مفصلی هم برای مدرسین سواد رسانه‌ای در کشور و هم برای عموم خانواده‌ها دوره‌های آموزش سواد رسانه‌ای رو برگزار می‌کنیم. بنابراین با علمش آشنا بشن. اما خیلی وقتا نکات کوچکی که حالا به طور مکرر گفته میشه، ما برنامه‌های رایگان فراوانی برای مردم داریم، برنامه‌هایی که در رادیو و تلویزیون دریافت می‌کنن و به طور مستمر در رادیو گفتگو ما هر یک شنبه صبح ساعت 11 تا 12 برنامه هشتگ گفتگو رو داریم. سایر برنامه هامون در رادیو سلامت، رادیو ایران، رادیو ایران شنبه ها و سه شنبه ها به طور معمول هر هفته
تقریبا تو همه رسانه ها هستین دیگه، یعنی به طور کلی
همه جا هستیم. آره. پس دوستان دسترسی به این دارن که نکاتی رو اگر براشون اهمیت داشته باشه میتونن در واقع پیوسته این برنامه ها رو دنبال بکنن، نکات رو یادداشت بکنن و تکرار و تمرین بکنن تا بتونن به مهارت کافی دست پیدا کنن.
خانم دکتر وصالی، الان توی برهه‌ای از زمان هستیم که بسیاری از رسانه های ماند کشورمون تمام تلاششون رو کردن، تمام تلاششون هم خواهند کرد در این 6 روز باقی مانده تا دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که هم مشارکت مردم رو نادیده بگیرن، هم مردم رو نسبت به آینده ناامید بکنن و هم تلاش بکنن تا مردم اساساً در دور دوم شرکت نکنند. ما
درسته.
چطور باید حواسمون باشه؟ چطور باید دروازه‌بانی بکنیم این خبرها رو؟
جناب آقای هاشمی، اولین نکته که میخوام عرض بکنم این هست که ببینید، ما هر کدام از ما به عنوان والدین فرزندانمون، حتی اگر که احساس بکنیم که مدرسه به درد بچه ما نمیخوره یا مثلا معلم مناسبی نداره، آیا میریم مدرسه بچه‌مون رو عوض میکنیم یا اینکه آیا حاضر هستیم که بگیم فرزندمون دیگه ترک تحصیل کنه، مدرسه نره چون مثلا سیستم آموزش و پرورش رو نمیپسندیم، یا ممکنه که برای اسم نوشتن در مدرسه او رو بسپریم به همسایه، بگیم که حالا که فرق نمیکنه مثلا کدوم مدرسه باشه، همسایه تو بگی دست بچه منو ببر هر جا که خواستی بنویس. ببینید، ما واسه کوچکترین چیزی اهمیت میدیم، این که پیش کدام دکتر بریم، پیش کدام معلم فرزندمون رو ثبت نام بکنیم، چطور میتونیم بی تفاوت باشیم در مقابل این که 4 سال آینده کشورمون رو مدیریتش رو داریم به چه کسی میسپاریم. و اون چه که گفته میشه در رسانه های معاند که بی تأثیر هست، اصلا همین مدل تلاشی که اونها دارن برای اینکه مردم شرکت نکنن در انتخابات یا بی تفاوت بشن در این زمینه، نشون میده که این موضوع تا چه اندازه اهمیت داره و مهم هست. و کافیه که مدل تلاششون رو در مورد انتخابات اروپا و آمریکا ببینید، یعنی ببینید که انتخابات چه اندازه در هر کشوری مؤثره. و مهمترین نکتهش این هست که آنچه که داره اتفاق میفته فارغ از نتیجه‌ای که چه کسی رئیس جمهور خواهد شد، میزان مشارکت مردم در این فضا تعیین کننده این هست که اقتدار کشور ما در عرصه بین الملل چه اندازه باشه، در واردات داروهای بچه های پروانه‌ای، در واقع تعاملاتی که ما با سایر کشورها در دنیا خواهیم داشت، اینکه جایگاه ایران، جایگاه مردم ایران، حتی ایرانیان خارج از کشور که در واقع خارج نشین هستند، در اینکه چه اندازه بتونن در کشوری که در اون سکونت دارن دارای ارزش باشن یا با اهمیت و اعتبار دیده بشن، بستگی به این داره که مردم کشورشون چه اندازه مقتدر باشن و چه اندازه همت کرده باشن. و این نتایج در واقع میشه گفتش که چشم دنیا به این نتایج هست، کما این که ما دیدیم رهبر حزب الله لبنان هم به این موضوع بسیار مهم اشاره کرد که نه، این انتخابات نه تنها سرنوشت مردم ایران رو رقم میزنه، بلکه در سرنوشت کشورهای مسلمان چه در خاورمیانه چه در جهان هم مؤثر هست. اینه که من توصیه میکنم همه عزیزان از این فرصتی که در اختیارشون قرار گرفته بدون تعارف، ما وقتی برمیگردیم به تاریخ جهان نگاه میکنیم میبینیم در اکثر کشورهای دنیا، البته میشه گفت تقریبا در تمام کشورهای دنیا، در ابتدا در واقع مدل حکومت‌ها اینگونه بوده که اصلا حق رأی به کسی داده نمیشده و خونهای بسیار زیادی ریخته شده برای اینکه این حق رأی کسب بشه، افراد زیادی در این راه کشته شدن و حالا امروز این حق رأی به رایگان در اختیار ما قرار گرفته که این نتیجه ریخته شدن خونهای انسانهای شریف بسیاری در طول تاریخ و ما فکر میکنم که موظف هستیم که از این خونها پاسداری بکنیم و انشالله بهترین نتیجه رو برای کشور خودمون رقم بزنیم.
سرکار خانم دکتر لیلا وصالی، مدیر عامل انجمن سواد رسانه‌ای، خیلی از شما ممنونم.
بعد خیلی متشکرم از شما و همه عزیزانی که ما رو همراهی کردن. وقتتون بخیر باشه، انشالله. خدا نگهدارتون.
ما قصه سواد رسانه‌ای رو اینجا نمی‌بندیم، نقطه براش نمیذاریم، تا پایان این هفته یعنی چهارشنبه همراه شما هستیم، همین ساعت هم اینجا و بیشتر. درباره سواد رسانه‌ای صحبت خواهیم کرد در کنار شما. ممنونم که همراه ما بودید. لطفاً فردا هم حوالی ساعت 17:15 دقیقه با ما همراه باشید. خدا نگهدار.
تلنگو به نام خدا. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. این برنامه تلنگوره که از رادیو ایران میشنوید. سپاسگزاریم که امروز هم شنونده ما خواهید بود. وقتی حرف از صرفه‌جویی در مصرف برق میشه، بعضی ها تصور میکنن صرفه‌جویی یعنی کم مصرف کردن. اما صرفه‌جویی کم مصرف کردن نیست، درست مصرف کردنه. امروز هم میخواییم در برنامه تلنگر چند راه برای درست مصرف کردن برق به شما پیشنهاد کنیم که در میزان مصرف هزینه خانواده هم تأثیر گذاره. شما هم میتونید تجربیات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 30900 پل ارتباطی شما با ماست. بعضی ها عادت ندارن وقتی گوشی همراهشون رو شارژ کردن، شارژر رو از پریز جدا کنن. این کار هم میتونه خطر آفرین باشه و هم باعث افزایش مصرف برق بشه. بعد از اتمام شارژ گوشیتون حتما شارژر رو از پریز بیرون بکشید. بعضی ها ظرف غذا رو گرم گرم توی یخچال میذارن. به این بعضی ها میخوام بگم شما با این کارتون ناخواسته به موتور یخچال فشار زیادی میارید. این کار باعث مصرف بالای برق هم میشه، چون موتور باید انرژی بیشتری مصرف کنه تا غذای گرم رو خنک کنه. پس لطفاً ظرف غذا رو بعد از خنک شدن تو یخچال بذارید. نهایتش یه ساعت زمان بخواد. بهتر از اینه که هم یخچالتون خراب بشه و هم مصرف برقتون بالا بره و حتی دچار قطعی برق بشید.
جناب آقای کاظم رضایی، شما که اهل شهرستان خمین هستید میدونید که ما در فصل گرما تیر ماه سال 1403 قرار داریم. در محیط کار و منزل چطور از انرژی برق بهینه استفاده میکنید؟
سلام خدمت جناب سنجری عزیز. در رابطه با مصرف برق، این سرمایه ملی که مربوط به کل آفاد جامعه میشه، میبایست که ما بهینه استفاده کردن را سرمقش زندگی ما قرار بدیم. حالا به مساق آیاتی که تو قرآن گفته شده مکفول و وشر و بولا توستفو، اینه تصریح بدیم در خدمات که دولت برای مصرف آب و برق و گاز و همه چی قرار داده، اونا را به نسبتی که نیاز هست واقعا استفاده کنیم. ضمن ثواب اخرویش دنیویش هم خب برای طبقات محروم، کسایی که نیازمند هستن، تسکیر پذیر میباشه.
شما وقتی در منزلتون هستید یک لامپ اضافی رو خاموش میکنید، فکر چه تأثیرات میتونید در سراسر کشور داشته باشه؟
بله، در مجموع من یه لامپ خاموش کنم، دیگران همینجور به طور کلی، در سطح کل یک منبع انرژی وسیع میشه برای وزارت نیرو و این وظیفه همه ما هست که این کار رو بکنیم. و من خودم شخصا از هر گونه لامپ اضافه رو که هست خاموش میکنم، سعی میکنم که مصرف بهینه و خیلی مناسبی باشه نسبت به استفاده که میکنم. میباید در کل جامعه فرهنگ سازی بشه و الحمدلله فکر میکنم مردم هم این کارو میکنن.
بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. انشالله هممون یک نگاه ویژه به بهینه مصرف کردن انرژی برق در شهرمون و استان و کشورمون داشته باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم.
همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگر از رادیو ایران.
بعضی عادت دارن برای دو تک رخت ماشین لباسشویی روشن کنن. اون هم در ساعت اوج مصرف برق. بهترین کار اینه که رخت رو تو سبد رخت چرکا بریزید و زمانی که به حد مناسب رسید برای شستشوش ماشین لباسشویی رو روشن کنید. برای خشک کردنش هم نور آفتاب بهترین گزینه است، چون لازم نیست حتما از خشک‌کن استفاده کرد. امتحان کنید. تا یه تلنگر دیگه و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
چه مکشی داره،
چه قدرتی داره،
چقدر جذابه، چقدر به آشپزخونت میاد،
چقدر کم مصرفه.
اینم از پود آشپزخونه. گفتم که بیمکس کارش حرف نداره.
پود 2077 بیمکس، کم مصرف با قدرت مکش بی نظیر، با موتور اینورتر با بازدهی بالا. زندگی بیمکس جریان داره.
کودک درماکلین، درماکلین پاکیزگی به سبکی نوین.
شنوندگان عزیز، لطفاً صدای گیرنده های خود را بیشتر کنید. رونیکس، مجموعه کامل از انواع ابزارآلات حرفه‌ای و با کیفیت، با تنوع بی‌نظیر، خدمات پس از فروش متمایز و قیمتی منصفانه در کلیه ابزار فروشی های سراسر کشور. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
به نام خدا، محمد حسنی هستم از شهرستان برانی، پرنده نفر اول دوم دوره قرعه کشی واشلند. یک واحد آپارتمان، یک دستگاه خودرو، 1 میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهانه برنده شدم.
واشلند، سرزمینی پر از جایزه.
موجواره، موجواره تابستانی، موجواره تابستانی با جوایز هیجان انگیز. هر روز 8 جایزه 8 میلیون تومانی به 8 نفر. تابستان امسال در مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد جایزه ها موج میزنه. شما هم میتونید برنده این جایزه باشید. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
با خرید بیمه مسافرتی در سفرهای داخلی و خارجی دیگه نگران هزینه‌های درمان، گم شدن چمدان، از دست دادن پرواز و حوادث پیش‌بینی نشده نباشید. برای خرید بیمه مسافرتی به سایت یا اپلیکیشن فلای تودی مراجعه کنید.
یه تغییر جدید از حالا، پانلا، از مواد اولیه اعلا، پانلا، سلامتی جوونا بزرگ سالا، پانلا، آشپزی با عیار بالا، پانلا، از حالا پانلا.
برنده خوش‌شانس 100 میلیون تومانی امروز ما شماره 123-840.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی تمامی محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون تومان خرید یک فرصت بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
گفتن این متن مقدمه نداره. گفتم دلپذیر مقدمه لازم نداره. دلپذیر خودش اصل مطلبه.
چون دلپذیر در 75 سالگی تعریف درستیه برای خوشمزگی.
چون دلپذیر در 75 سالگی باور مزه های خوبه برای زندگی.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
من بازنشستم و از کارخونه ماهریز فرش میخرم، چون بدون واسطه از کارخونه است و با اختلاف ارزونه و حمل رایگان داره.
فرش ماهریز با تسهیلات ویژه برای بازنشستگان محترم تأمین اجتماعی. شماره تماس 026-18-82. ما 30 ساله که پای فرشمون هستیم. فرش ماهریز.
اون چیه داری با پنیر می‌خوری؟
ببین دلت نخواد. اگه گفتی چیه؟
یه راهنمایی کن بهت میگم چیه.
ببین یه چیه که هم ترده، هم بیسکویت ترده، هم یکم نمکیه.
میشه منم بخورم ببینم چیه؟
بله بفرما.
به به، عجب چیزیه. کراکر چیتوزه؟
کراکر نمکی و کنجدی چیتوز. چیتوز، طعم خوش لحظه ها.
وقت بخیر دوباره میگیم به همه شما عزیزان شنونده. بسیار ممنونیم که انتخابتون در این ساعت رادیو ایران هست. بخش اصگاهی این شبکه تقدیم حضورتون میشه و مثل همیشه در این ساعت ازتون دعوت میکنیم که همراه باشید با برنامه ورزش ایران. ایران
ورزش ایران.
ایران 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 همه با همه یک صدا.
به نام خدا. سلام و عصر بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران. در یک عصر گرم تابستانی دیگر همراه شما هستیم با برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران. خب روزهای داغی رو در عرصه ورزش دنیا سپری می‌کنیم. دو رویداد مهم فوتبالی جریان داره، یکی رقابت‌های جام ملت‌های اروپا در کشور آلمان که از امروز وارد مرحله کشف نهایی خواهد شد، و رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی که در کشور آمریکا جریان داره. پیرامون این دو رویداد با شما عزیزان صحبت می‌کنیم و از خبرهای ورزش کشورمون هم با شما شنوندگان محترم مطالبی رو به اشتراک خواهیم گذاشت. عنوان کردم که رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا در کشور آلمان از امروز وارد مرحله کشف نهایی خودش خواهد شد و در دو مسابقه تیم‌های آلمان و ایتالیا به ترتیب برابر تیم‌های دانمارک و سوئیس به میدان خواهند رفت. تا این مرحله از رقابت‌ها در شرایطی که تیم‌ها حق اشتباه کردن ندارند آغاز بشه و به هر حال یک تلاش مضاعفی رو می‌طلبه از سوی مدعیان برای موفقیت در مرحله حذفی، چرا که یک مسابقه است و اگر اشتباهی صورت بگیره، اگر تیمی شکست بخوره، با جام ودا خواهد کرد و دیگه امکان جبران اشتباه وجود نداره. برای تیم ملی فوتبال ایتالیا که خیلی متزلزل مرحله گروهی رو پشت سر گذاشت، بازی برابر تیم سوئیسی که حتی در نزدیکی‌های برتری مقابل آلمان هم بود در مرحله گروهی این دوره، بازی چندان راحتی به نظر نمیرسه و در خبرها آمده بود که آقای لوچیانو اسپالتی سرمربی آتسوری ها یا همون تیم ملی فوتبال ایتالیا با تغییراتی تیمش رو روانه بازی برابر تیم سوئیس خواهد کرد. در سوی مقابل هم بازی برابر تیم دانمارک برای ژرمن ها یادآور مسابقه نهایی جام ملت‌های اروپا در سال 1992 که در کشور سوئد تیم دانمارک 2 گل به آلمان زد و مقام قهرمانی رو کسب کرد. دانمارکی که در اون دوره از رقابت ها به جای یوگسلاوی در فاصله کوتاهی قبل از شروع مسابقات در بین تیم های حاضر در جام قرار گرفت و آمد ناباورانه با عبور از همه مدعیان به ویژه تیم های هلند و آلمان، یکی در نیمه نهایی و دیگری در بازی پایانی، مقام قهرمانی رو به خانه برد. تنها قهرمانی وایکینگ‌ها تا امروز در فوتبال اروپا. اما از خبرهای ورزش کشورمون هم با شما شنوندگان محترم صحبت بکنیم، در حالی که زمان زیادی به آغاز بازی‌های المپیک 2024 پاریس باقی نمانده، کماندار 16 ساله المپیکی کشورمون از حمایت فدراسیون تیراندازی با کمان و وزارت ورزش برای موفقیت در میدان مهم بازی‌های المپیک صحبت کرده و گفته که تلاش می‌کنه که با حمایتی که از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و فدراسیون تیر و کمان انجام میشه بتونه که در بازی المپیک موفق باشه. خانم مبینا فلا تنها نماینده تیر و کمان ایران در بازی‌های المپیک آینده است که امیدوار هستیم بتونه در حد خودش در این میدان بسیار سخت عملکرد خوبی رو از خودش به جای بگذاره و او تنها فقط 16 سال سن داره. از تیم فوتبال مثل رفسنجان با شما عزیزان صحبت بکنم، تیمی که در این هفته های آخر رقابت های فوتبال باشگاه برتر کشورمون خیلی خبرساز به خاطر پرونده فساد در باشگاه مصر و حالا ارتباطی که وجود داشت با باشگاه های دیگر و به طور کلی این بحث فساد در فوتبال ایران شروعش با باشگاه مثل رفسنجان بود که حالا در بین باشگاه های دیگر هم از زوایای مختلف مطرح شد و افرادی هم درگیر این پرونده شدند. حالا گفته میشه که باشگاه گلگهر سیرجان با محرم نویدکیا سرمربی اخیر باشگاه مثل رفسنجان مذاکره های خیلی جدی رو انجام داده و به نظر میرسه که محرم نویدکیا بعد از سرمربیگری تیم فوتبال سپاهان و همین باشگاه مثل رفسنجان در فصل اخیر در باشگاه گلگهر سیرجان سومین تجربه مربیگری خودش رو به احتمال قوی پشت سر خواهد گذاشت. اما اجازه بدید برای اطلاع از خبرهای بیشتر فوتبالی از ایران و سایر کشورهای جهان با دوست و همکار خوبم آقای آرش اسدی گفتگو بکنیم در این بخش از برنامه ورزش ایران. آقای اسدی سلام، وقت شما بخیر.
سلام خدا، سلام عرض ادب و احترام خدمت حسین آقای
محترم شفیع
عزیز، شنوندگان عزیز و سایر رادیو ایران به خصوص ورزش ایران. خیلی مخلصم حسین جان، باعث که فرمودید بریم سراغ دنیای فوتبال به خصوص کشور خودمون. حسین جان، خب امروز در واقع از روز گذشته باشگاه پرسپولیس سرپرست معاونت حقوقی خودش رو معرفی کرد، آقای فرزین هدایتی. آقای هدایتی امروز یه گفتگو رو انجام داد، اشاره کرد که علیرضا بیرانوند به این عنوان نمیتونه پرسپولیس رو ترک بکنه، فصل قراردادش غیر قانونی هست. البته که خب همچنان با آقای رضا درویش دارن صحبت میکنن تا بتونه علیرضا بیرانوند برگرده. از طرفی گفته میشه خب با باشگاه تراکتور مذاکره داشته، دوباره اسم استقلال مطرح شد و بحثا هنوز مشخص نیست. اما نکته ای که در واقع طبق گفته سرپرست معاونت حقوقی باشگاه پرسپولیس، علیرضا بیرانوند نمیتونه با فسخ یک طرفه پرسپولیس رو ترک بکنه، مگر اینکه خب باز با مسئول باشگاه پرسپولیس به توافق برسه، چه برای ترک این باشگاه بله، چه برای دوباره تمدید قرارداد. اما در خصوص باشگاه استقلال هم چند خبر باز هم البته شایعات و سنجان در فضای مجازی در دوادر میشه، به خصوص در خصوص سید حسین حسینی. گفته میشه که در واقع قرار هست که جلسه ای رو با مسئولین هلدینگ خلیج فارس داشته باشه، بتونه مجوز و ادامه حضورش در باشگاه استقلال رو بگیره. البته خب استقلالی ها بیکار ننشستن، ظاهرا با یک عضوان ازبکستانی هم مذاکراتی رو انجام دادن. اما حسین جان، ما تو شبکه رادیو ایران اصلا هر زمانی که رسمی بشه اعلام خواهیم کرد. فعلا همه اینها روی کاغذ هست، هنوز صحبت یعنی رسمی به ثبت قرارداد نگنجانیده، چه که سید حسین حسینی بخواد ماندگار بشه، بخواد در عضوان ازبکستانی رو بگیرن. مهدی قایری همینطور خبرش خیلی داغه، البته مسئولان باشگاه شاه‌ولی‌اهلی رقم بسیار بالایی رو پیشنهاد دادن، باید ببینیم که مدیران باشگاه استقلال میتونن در واقع بازگشت مهدی قایری رو بگیرن برای باشگاه استقلال. این خبر باشگاه استقلال. البته ابوالفضل در واقع جلالی هم گفته میشه که باید برای خدمت مقدس سربازی بره و این فصل در مروان بندرانزدی بازی بکنه. هنوز
بله،
نکته این که در واقع خود تکلیف اعضای هیئت مدیره باشگاه استقلال و همینطور مدیر عامل این باشگاه هنوز مشخص نیست. جواد نکونام هم گفته شده که فصل آینده رو نمکت استقلال حضور خواهد داشت. یه خبر من سپاهان عرض بکنم، جوزه مورای در واقع مسئول باشگاه سپاهان فقط 48 ساعت بهش فرصت دادن حسین جان که در واقع یه جواب خودش رو قطعی اعلام بکنه برای حضور یا عدم حضور روی نیمکت سرمربیگری تیم فوتبال سپاهان اصفهان و اگر جواب جدا مرایش منفی باشه و شاید محرم نویدجا و مثل رفسنجان هم در واقع باز هم این بسط یه قضایی بینشون ایجاد بشه و دوباره مثلا باشگاه سپاهان سراغ محرم نویدجا هم برن که البته هم اشاره کردی شاید اصلا به توافق برسه با مسئول باشگاه مثل رفسنجان. از تراکتور هم عرض بکنم حسین جان، آقای زنوزی شب گذشته یک جلسه رو با هواداران باشگاه تراکتور برگزار کرد. اون جلسه گفته شد آقای زنوزی البته قول 100% نداده، اما گفته با دید مثبت در جلسه